بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که یکی از تقسیمات این است که اجتهاد رو تقسیم کردن به مطلق و متجزی. در بحث دیروز نکته مهمی رو در رابطه با این تقسیم عرض کردیم. نکته دیگری که در رابطه با این تقسیم وجود داره این است که ما باید یک نظری را به تعریف خود اجتهاد داشته باشیم و با توجه به اون تعریفی که در باب خود اجتهاد شده برخی از اشکالات و مطالبی که در اینجا عنوان میشه او قابل حل خواهد بود. در این تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و متجزی برخی مثل مرحوم صاحب فصول در خود اجتهاد مطلق از نظر امکان او خدشه وارد کردن و کثیری هم در اجتهاد متجزی در این که آیا امکان داره یا امکان نداره خدشه وارد کردن، که این خدشه ها و اشکالاتی که در امکان اجتهاد مطلق و امکان اجتهاد متجزی هست حلش برمیگرده به اون تعاریفی که در باب اجتهاد مطرح شده. حالا مناسب این است که ما اول این شبهه ها و اشکالات رو عنوان کنیم تا برسیم به اون تعاریف. پس الان بحث به اینجا میرسه که آیا اجتهاد مطلق امکان داره یا امکان نداره. صاحب فصول در کتاب فصول قائلن به این معنا که اجتهاد مطلق امکان نداره و اصلا طبق این نظریه ایشون ما مجتهد مطلق هیچگاه نخواهیم داشت. ایشون مجتهد مطلق را اینطور تعریف کرده: من کان له ملکتون، من کان له ملکتو تحصیل زن. کسی که ملکه تحصیل زن به جملت یعتد بها من الاحکام، به یک جمله معتد بهی از احکام داره. مجتهد مطلق را صاحب فصول اینطور تعریف کرده: کسی که قدرت در استنباط داره در پاره ای از احکام شرعیه، در جمله ای از احکام شرعیه، منتها باید این جمله جمله معتد بها باشه. اگر مثلا هزار مسئله شرعی داریم، مجتهد مطلق اونیست که در 800 تا از اینها، در 700 تا از اینها بتواند استنباط بکنه و ظن به احکام شرعی پیدا بکنه. اون وقت خود صاحب فصول به این سوال جواب داده که چرا فرمودید که به جملت یعتد بها، چرا نیامدید مسئله کل مسائل شرعیه رو مطرح بکنید؟ فرموده و انما لم نعتبر الزن بالکل، لم نعتبر الزن بالکل لتعذره عادتن. عادتا متعذره که یه انسان در هر مسئله بتونه استنباط بکنه، در هر مسئله بتوانه ظن به حکم شرعی واقعی پیدا بکنه. فإن الأدلة قد تتعارض، ادله گاهی تعارض پیدا میکنه، این یک دلیل. و لتردد کثیر من المجتهدین فی جمله من الاحکام، ما کثیری از مجتهدین داریم که در پاره از احکام تردید دارند، کل محقق و العلامه و شهیدین و از رابهم ما ان احدا لم یقدح ای اجتهاده. سؤال فصول می فرمد شما به کلمات محقق در شرایع مراجعه کنید، ببینید چقدر مسئله رو عنوان کرده، بعدم فرموده فیه تردد که اصلا دیگران که بعد از مرحوم محقق آمدن برخی یک کتابی نوشتن به نام ترددات شرایع. خب سؤال فصول میگه اینی که مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم علامه، مثل شهیدین، اینا در برخی از مسائل توقف میکنن یا تردید میکنن، میگن ما بالاخره نمیتونیم ظن به این طرف مسئله پیدا بکنیم یا ظن به اون طرف مسئله پیدا بکنیم. این کشف از این میکنه که با اینکه اینها خودشون از اجلای مجتهدینن، کسی نمیتونه در اجتهاد اینها تردید بکنه. کشف از این میکنه که در اجتهاد مطلق ما نمیتونیم ظن نسبت به کل مسائل را معتبر بدانیم. نمیتونیم بگیم مجتهد مطلق اونیست که در هر مسئله قدرت استنباط داشته باشه، در برخی از مسائل هم که بالاخره عاجزه و قدرت در این که حکم شرعی را بفهمه نداره. خب این نظریه صاحب فصوله، لذا صاحب فصول اون اجتهاد مطلقی که مشهور میان بیان میکنن که عبارت از قدرت بر استنباط در تمام مسائله، او رو منکره، می‌فرماید چنین چیزی امکان نداره. و لذا تعریفی که صاحب فصول از اجتهاد مطلق داده یه تعریف دیگریه، کسی که ملکه استنباط در عمده احکام شرعی رو داره. این جمله یعتد بها رو بتونیم بگیم یعنی عمده احکام شرعیه. خب مرحوم آخوند در کتاب کفایه بعد از اینکه این نظریه صاحب فصول رو نقل میکنه اشکال میکنه، میفرماید که اگر مراد ظن به حکم واقعی باشه، بله ما مواردی رو داریم که تمام مجتهدین عاجز بودن از این که حکم واقعی را بتونن بفهمن، اما اینی که در تعریف اجتهاد داره استفراغ الوصل تحصیل ظن بالحکم شرعی، مراد حکم شرعی واقعی نیست، اعم از واقعی و غیر واقعیه. بالاخره مجتهد در مواردی که راه به واقع نداره این قدرت در این داره که مکلف را بالفعل از تحیر خارج بکنه، یه راهی رو جلوی مکلف و جلوی خودش قرار بده برای اینکه بالفعل از تحیر خارج بشه. پس این بیان صاحب فصول چون ایشون محور رو برده روی حکم واقعی در حالی که اختصاصی به حکم واقعی نداره، این بیان صاحب فصول بیان تامی نیست. عمد دست در امکان و استحاله در متجزی، آیا تجزیه در اجتهاد امکان داره یا نداره؟ سبومی نداره، یعنی حالا اینو در مشهد متجزی الان میگیم، اینی که یا ملکه هست یا نیست، اونجا میگیم که باز ارتباط به مشهد مطلق هم پیدا میکنه. حالا عرض میکنه در باب تجزیه در اجتهاد که اجمالش این شد که تجزی یعنی کسی که قدرت استنباط در برخی از ابواب فقهی رو داره، آیا تجزی در اجتهاد امکان داره یا امکان نداره؟ دو اشکال و دو دلیل ذکر کردن که به وسیله این دو دلیل میخوان بگن تجزی در اجتهاد امکان نداره. دلیل اول گفتن که اجتهاد عنوان ملکه رو داره، ملکه کیف بسیط نفسانیه و اگر از مقوله کیف شد قابل تجزیه نیست. مثل اصلا ملکه یه قیاس هم کردن به ملکه شجاعت، اگر یک کسی ملکه شجاعت پیدا کرد نمیتونیم بیم این رو تجزیهش بکنیم، بگیم ملکه شجاعت در این مقدار داره اما در این مقدار نداره، یا ملکه شجاعت داره یا نداره. امرش دائر مدار وجود و عدمه. در اجتهاد هم میگن آقا یا انسان قدرت بر استنباط داره یا قدرت بر استنباط نداره. بخوایم بیاییم تجزیه بکنیم بگیم قدرت بر استنباط در باب صلات داره، قدرت در استنباط در باب معاملات نداره، این با شیف بودن من اجتهاد که ملکه شیف نفسانی بسیطه از بقائط نفس قابلیت برای تجزیه رو نداره. این دلیل و اشکالیست که آمدن ذکر کردن و بر اساس این اشکال نتیجه گرفتن که اصلا اجتهاد متجزی امر غیر معقولیه و تجزیه در اجتهاد امکان نداره. از این اشکال چند جواب باید داده بشه. اولین جواب این است که اساسا اگر ما آمدیم در تعریف اجتهاد کلمه ملکه رو نیاوردیم دیگه مجالی برای این اشکال باقی نمیمانه. این اشکال مبتنی بر این است که ما اجتهاد رو درش مسئله ملکه رو بیاییم قید بکنیم. برای اجتهاد تا به حال تقریبا سه تا تعریف مهم مطرح شده. تعریف اول استفراغ الوز که در معالم هم بود، در کتاب های اصولی قبلی هم بوده، استفراغ الوز لتحصیل زن در حکم شرعی. این تعریف اول در کتب عامه بوده، بعد از کتب عامه وارد کتابهای امامیان شده. امامیان قبول کردن، در حالی که اصلا با موازین علمی امامیه سازگاری نداره. برای اینکه از موازین اصولی امامیه این است که زن معتبر نیست، و سنی ها زن رو معتبر میدونن. ما وقتی میگیم زن معتبر نیست، نمیتونیم بگیم اجتهاد استفراغ الوز به تحصیل زن در احکام شرعیه. لذا این تعریف اول تعریفی است که دچار اشکاله. علاوه خود سنی ها هم که زن را معتبر میدونن، این تعریف به اخصه، یعنی در بعضی از موارد برای مجتهد یقین به حکم شرعی حاصل میشه. خب اونجا بگیم عنوان اجتهاد رو نداره، قطعاً اونجا هم عنوان اجتهاد رو داره. این یک تعریف. تعریف دوم عرض میکنم که در باب اجتهاد این است که ما بیایم اینطور بگیم ملکتون یقتدر بها علی استنباط احکام شرعی. سباز بودید در تعریف اول گفتیم استفراغ الوز، مثلا کاری به ملکه نداریم که ملکه بشه بعد هم بگیم کیفون نفسانیون دسیتون لایتجزا. نه، در تعریف اول این کلمه ملکه رو ما نداریم، لذا بی اساس اشکال میره کنار. در تعریف نه، استفراغ الوز هم از این است که ما ببینیم ملکه نفسانی هم باشه یا نباشه. ملکه نفسانی مثل فرض کنید که ملکه سخاوت، ملکه شجاعت، یک حالت و کیفیت نفسانی است. لزومی نداره حالا ملکه باشه. یک کسی عرض زحمت میکشه، این روایت رو میبینه، اون روایت رو میبینه، این قول رو میبینه، اون قول رو میبینه، اصلا دیگه عنوان ملکه رو نمیاریم. ملکه الان ممکنه باشه، امکان استفراغ الوز هم نکنه، انسان قدرت داره برای استنباط، نمیره استفراغ الوز کنه، بگیم اجتهاد نیست. نه، طبق این تعریف اول بگیم باید بره استفراغ الوز بکنه. خود اون استفراغ الوز رو بهش میگیم اجتهاد، نه مجرد همون وجود ملکه ای که در نفس هست. نمیخوایم بگیم که جمعش با ملکه نمیشه، میخوایم بگیم اون اعتبار در این تعریف نداره. در تعریف دوم بگم اجتهاد ملکه ایست که یقتد رو به ها حل از استنباط احکام شرعیه. خب اینجا کلمه ملکه رو آوردن. تعریف سوم باز تعریفیست که در کلمات جمعی از بزرگان وجود داره، مثل مرحوم محقق خویی. ایشون فرموده اجتهاد، نمیگیم استفراغ الوز، نمیگیم عرض میکنم که ملکه. اجتهاد یعنی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. انسان اگر برای حکم شرعی حجتی پیدا کرد، این رو شدیم اجتهاد. حالا ما الان وارد بحث تفصیلی تعریف اجتهاد نمیخوایم بشیم، فقط به عنوان یک اشاره بخوام عرض کنم این اشکالی که در بحث تجزیه اجتهاد مطرح شده، این در صورتی که ما در تعریف اجتهاد قید ملکه رو بیاریم، اون وقت حالا که قید ملکه رو آوردیم، این اشکال مجالی برای او هست. بله؟ هیچ عیبی نداره؟ عیبی نداره. یه جواب گاهی خود مبنایی. حالا من تا جواب منحصر به این که نمیخوایم بکنیم، حالا میایم روی ملکه هم جواب میدیم. بله؟
هر دو در قالب کلمات اصولی این وجود داره. ولی زایی هم که میگن اجتهاد ملک است، ملک است و هم تعریف دومه. این یک جواب که عرض کردم، حالا این بحث مفصل مربوط به علم اصول میشه که ما باید بیاییم مقدمات اجتهاد رو روشن بکنیم و ببینیم کار مجتهد چیه، اونجا آیا این ظن به حکم شرعی، حکم شرعی واقعی مراده، حکم شرعی ظاهری مراده، این ظن در مقابل علم، در مقابل علمی، بحثای خیلی مفصلی هم داره. جواب دوم از این اشکال این است که خب حالا سلمنا که اجتهاد عنوان ملکه رو داره. آیا اگر گفتیم اجتهاد ملکه، باز ما باید بگیم که تجزی امکان نداره، چون ملکه کیفون نفسانی جنبتی. ما در جواب میگیم که اگر کسی میخواد این ملکه رو تجزیه بکنه، تجزیه مال مقوله کمه، جایی که عنوان مقوله کیف داره تجزیه درش راه نداره. اما آیا در ملکه شدت و ضعف هم وجود نداره؟ الان بگیم آقا زید شجاعه، حسن هم شجاعه، هر دو شجاعه، اما شجاعت زید در همین حد هست که اگر فامیلش کنارش باشه میتونه داد و فریاد بکنه، اما اگر حسن شجاعتش در حدیست که اگر تنها هم باشه در یک کشور قریب باشه میتونه داد و فریاد بکنه، میتونه از خودش دفاع بکنه. ملکه درست قابل تجزیه نیست، اما قابلیت شدت و ضعف رو داره. علم از ملکات نفسانی شدت و ضعف داره. خود سخاوت حتی اونم یک ملکه ایست که در شدت و ضعف داره. در باب اجتهاد متجزی قائل به تجزی نمیخواد، درست تجزی از تجزیه، تجزیه یعنی تبعیض کنه، تقسیم بکنه، نمیخواد بگه این ملکه قابل تجزیه و تبعیضه، میخواد بگه این ملکه شدت و ضعف داره. لذا وقتی شدت و ضعف داره پیدا کرد، چه اشکالی داره که انسان بتونه در باب اجتهادم یه کسی ملکه ضعیف داره در بعضی از مباحث میتونه اظهار نظر بکنه، یه کسی ملکه قوی داره در بعضی از مباحث دیگر اظهار نظر میکنه. عرض کردم که به اعتبار وجود شدت و ضعف پیدا میکنه، بله ماهیت من حیث و هیهیه تشکیک درش راه نداره. اونی که در فلسفه شما شنیدید که ماهیت تشکیک درش نیست، تشکیک در وجودات، درسته، مثلا اینجا ما به اعتبار وجودش داریم میگیم، به اعتبار وجود شدت ضعف داره. اینم جواب دوم از این اشکال. جواب سوم که این روی مقداری دقت بفرمایید، جوابیست که در کلمات مرحوم محقق خویی در شرح عروشون وجود داره و اون این است که فرمودن کسی که قائل به استحاله تجزیه، این فکر میکنه که ما در خود این ملکه میگیم تجزیه راه پیدا میکنه. بله، اگر ما تجزی را در خود این ملکه بخوایم قائل بشیم، این اشکال استحاله لهو وجه کن. در حالی که قائلین به امکان تجزی، تجزی را در افراد این قدرت قائل هستند، در مصادیق این قدرت قائل هستن. یعنی یک شخصی قدرت داره نسبت به یک فرد، اما نسبت به فرد دیگر قدرت نداره. نسبت به یک بحث قدرت داره، نسبت به بحث دیگر قدرت نداره. خب این فرمایش ایشون رو دقت بفرمایید، شما بعد میخواییم ببینیم آیا این جواب با اون جواب دومی که ما عرض کردیم یکیه، یا اینکه واقعا با اون جواب فرق میکنه. مرحوم آقای خویی تعبیرشون این است که متعلق قدرت در اجتهاد متجزی از یق و دائرتن هست از متعلق قدرت در اجتهاد مطلق. اختلاف بین اجتهاد مطلق و متجزی در ملکه نیست. تو شما بیاید بگید ملکه تجزیه بردار نیست، اختلاف در متعلقهای اینها در اجتهاد متجزی متعلق دائرش محدوده، در اجتهاد مطلق متعلق دائرش توسعه داره. اون وقت در توضیح فرمودن که خود قدرت، این تعابیر رو روش دقت کنید، فرمودن خود قدرت به تعبد متعلق متعدد میشه. یعنی چی؟ یعنی الان دو تا مسئله شرعیه، قدرت بر استنباط حکم در این مسئله غیر از قدرت بر استنباط حکم در مسئله دیگره، و آمدن تشبیه فرمودن ما نحن فی را به این که قدرت بر اکل غیر از قدرت بر قیامه، غیر از قدرت بر قعوده، هر سه اینها غیر از قدرت بر مثلا نوشتنه. چطور اینجا به تعدد متعلق قدرتها هم متعدد و مختلف میشه؟ در مانهنفی هم همینطوره. فرمودن که در باب فقه احکام به جهت سهولت مدارک و صعوبت مدارک مختلفه. گاهی اوقات یه مسئله هست ادله مختلف و متضارب درش وجود داره، روایات متعارض و متشتتی داره. مثلا فرض بفرمایید در باب همین بلوغ دختران روایات مختلف وجود داره، در باب اینکه آیا در نکاح باکر اذن ولی معتبر یا نه چند طائفه روایات وجود داره که جمع بین این روایات از عهده هر کسی بر نمیاد، اما در بعضی از مسائل فقهی تمام مسئله یه دونه روایت داره. شاید این روایت رو معنا بکنه میتونه به نتیجه به نحو روشن برسه. و همچنین گاهی اوقات بعضی از مباحث مباحث عقلیه، مثلا یه کسی در اصول در بحث مقدمه واجب در بحث امر به شیء میتونه استنباط کنه، اما به مباحث الفاظ که میرسه اونجا دیگه قدرت بر استنباط نداره. لذا ایشون میفرمایند فرق بین اجتهاد مطلق و متجزی در افراد قدرت و در متعلقات این قدرت، اما در خود قدرت چنین چیزی نیست که ما بگیم تجزیه در او راه پیدا میکنه. خب این جوابی است که ایشون از این اشکال عنوان فرمودن. به نظر ما این جواب جواب تامی نیست و قابل خدشه. خوب دقت کنید حالا اشکالی که ما عرض میکنیم چیه. اشکال این است که این چیه؟ این اصلا فهم این معنا و تصویر این معنا برای ما مشکله که ما بگیم در همون قیاسی که ایشون کردن بگیم قدرت بر عقل با قدرت بر قیام دو تا قدرته. با قدرت بر قعود، با قدرت بر نوشتن، با قدرت بر نگاه کردن، میشه 5 تا 6 تا قدرت. یعنی اولا اینی که ایشون میفرماین به تعدد متعلق، به تعدد افراد قدرت متعدد میشه، این برخلاف بداهته، برخلاف وجدانه. کسی هست که قدرت داره، اگه قدرتش قدرت وسیع، هم بر عکس، هم بر قیام، هم بر قعود، بر همه این امور قدرت داره. اگه خود قدرتش محدوده، دائره افرادش هم محدود میشه. لذا اشکال اول در اون قیاسی است که ایشون فرمودن. اشکال دوم که یک اشکال دقیق تری هست این است که مگر امکان داره که قدرت ها دیان بگیم اختلاف بین اینها از ناحیه مصادیق و از ناحیه افراده؟ اصلا این امکان نداره. برای اینکه شما اون چرا که الان مصداقی هم در عالم خارج نداره میتونید بگید من بر او قدرت دارم. مصداق و فرد اگر شد تا وجود پیدا نکنه انسان نمیتونه بگه که من بر او قدرت دارم یا قدرت ندارم. در حالی که الان این معنا در بین عقلا خیلی رایجه، یک کسی میگه من قدرت بر یک عملی دارم ولو اینکه اون عمل هیچگاه در عالم خارج وجود پیدا نکنه، نه که ممتنع الوجود باشه اما اصلا تحقق پیدا نکنه. به عبارت اخرى امکان نداره که ما بگیم خود قدرت هیچ دخلی نداره در این دائره. ایشون اونچرا که آمدن دخیل در این دائره دانستن افراد و متعلقات بود، بدون اینکه خود قدرت دخالت داشته باشه. خب خود قدرت چطور میتونه در اون فردی و در اون متعلقی که به او تعلق پیدا میکنه دخالت نداشته باشه؟ در او بگیم آقا هر چی هست مربوط به اون فرد و مربوط به اون دائره. لذا این جواب ایشون بالاخره ما نتونستیم یک معنای روشنی از این فرمایش ایشون تفسیر بکنیم و حق همون جواب دومه، بگیم ملکه قابل شدت و ضعفه. اگر قابل شدت و ضعف بود، البته دیگه طبعا وقتی ملکه قابل شدت و ضعف شد دیگه در افراد هم اثر نگذاره. یعنی وقتی یه ملکه ضعیف شد دائرش میشه ضعیف، وقتی یک ملکه قوی شد دائرش میشه قوی. نمیشه بدون شدت و ضعف در خود ملکه دائره وسعت یا ضیق پیدا بکنه. وسعت و ضیق دائره در افراد لا محاله ناشی است از خود ضعف و شدت در ملکه. لذا همون جواب دوم به نظر میرسه جواب کامل تری باشه. حالا تا دنباله بعد. صلی الله علی محمد و آله.